لإسحاق صفيك عليه السلام في بئر الشياع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه سعادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيل كافي أمة موسى عليهم السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
به چشم تر سهر ستودست نگاه منتظر به جادست مسافران ره خبر چیست شفای چشم منتظر چیست زمان تاریست کجا خورشی گذشت دیده نمیرسد خدا دلم فا به جان رسیده عشبت شد شب امیدم گرد بادی در این بیابان به گرد خیشم چون این شتابان اهم ز آهم خبر ندارم شب سیاهم سحر ندارم مرا رها گر ز من کند تن کند دل یارم بهار آمد تو خواهی آمد نگار آمد تو خواهی آمد خزان به سر شد تو خواهی آمد جهان دگر شد تو خواهی آمد
عصرتان بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که در این روز جمعه در کنار عزیزانتان بهتان خیلی خوش گذشته باشه و لحظات خوبی را سپری کرده باشین. ممنون که همچنان شنونده نشرات رادیو دری هستید. دعوت میکنم که در این لحظه برنامه جمعه ها با شما را بشنوید.
جمعه ها
با شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان،
با یاد او که لطفش همیشگی است.
سلام دوستان، خوش آمدید به جمعه ها با شما.
سلام همراهان عزیز و ارجمند،
خدا کنه نگاه همه ما به زندگی امیدوارانه باشه
و سرشار از امید و امیدواری.
امروز در برنامه جمعه ها با شما درباره امید و ناامیدی گپ میزنیم.
شما هم از تجربه های خاصتان بگوین که دچار ناامیدی شدین خدای نکرده و باز چراغ امید در دلتان روشن شده.
شما میتونین نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیام های صوتی و نوشتاریتان با شماره 2093-794-7171-44 در واتساپ بر ما ارسال کنید.
امیدواریم امروز هم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید.
مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 18:02 است. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. لطفاً با ادامه برنامه جمعه ها با شما ما را همراهی کنید. خانم سنیان
بفرمایید.
با گپ جناب سعدی شروع میکنیم که مثل هم شده. ایشان میگه در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است.
بله، این مثل میگه که در خود همین ناامیدی یا ناامیدی امیدهای بسیاری وجود داره. یعنی سعدی به یک زبانی میگه که تو حق نداری ناامید باشی.
بیاین بگویم که امید و ناامیدی یعنی چی؟ بفرمایید شما مانا کنید.
یک وقتای همه جا تاریک است آقای موحد.
بله.
اما تو با تمام وجود به انتهای تاریکی خیره شدی و از نور و روشنایی گپ میزنی. این یعنی امید.
مقابل امید ناامیدی است. ناامیدی جاییست که تو روشنی را نبینی حتی در روز.
بله، مگم میشه؟
ها که میشه. همیال بسیاری ها غرق ناز و نعمت هستن اما ناامید هستن. به جای ای که شکرگزار باشن کفران نعمت میکنن.
بله دقیقاً اینم توست.
گلبرگ
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان، امید جاده ایست روشن که به مقصود نهایی ختم میشه. اگر این گوهر ارزشمند را از دست بدیم، چی بخواهیم و چی نخواهیم، به دروازه های جهنم قدم گذاشتیم. یعنی ناامیدی ما را به ناکجا آباد، خرابی و سیاهی و تاریکی میکشانه. انسان همیشه با امید زنده است. اگر بتانیم شعله لرزان امید را حتی در تاریک ترین شرایط سخت و دشوار روشن نگه داریم، طبق تجارب بشری قادر خواهیم بود از بحران‌ها عبور کنیم و برای مشکلات راه حل پیدا کنیم.
به چرخش بزرگ همچون یک داستان ماجراجویی بنگرید. داستان‌های ماجراجویانه اغلب با معرفی یک تهدید شوم که قدرتی فرای توان شخصیت‌های اصلی داستان دارد آغاز می‌شوند. اگر احساس کنید که شرایط سخت در مقابل شما دیوار بلندی کشیده و در اقدام به مبارزه تردید دارید، باید به روش دیرینه قهرمانان در این ژانر بپیوندید. قهرمانان اغلب در شرایطی ضعیف اولین گام‌های سفر ماجراجویانه خود را برمی‌دارند. شخصیت‌های اصلی داستان در قدم گذاردن به راهی که باید بروند درنگ نمی‌کنند و این است که داستان را می‌سازد. از دیگر سو داستان آنها را در موقعیت سفری قرار می‌دهد که الزاماً ابزار و خرد مورد نیاز را بجویند تا بخت پیروزی فزونی گیرد. ما نیز می توانیم خود را در سفر مشابهی فرض کنیم. بخشی از ماجراجویی چرخش بزرگ شامل جستجوی یاران، منابع حمایت کننده و ابزار و بصیرت هایی است که به ما در رسیدن به مقصد یاری می رسانند. آنچه ما را برای برداشتن اولین گام سفر آماده می کند، دیدن چیزی است که در مخاطره قرار گرفته و ندایی است که ما را به ایفای نقش فرا می خواند. پس از آن ما فقط مسیر ماجراجویی را پی می گیریم. توانایی های خود را در این راه افزایش می دهیم و قدرت های نهفته ای را می یابیم که تنها در صورت نیاز خود را آشکار می کنند. وقتی شرایط ناهموار، تاریک و دلگیر است، می توانیم به خودمان یادآوری کنیم که چنین داستان هایی اغلب همین گونه پیش می روند. حتی گاهی احساس شکست نیز قسمتی از داستان است. در چنین لحظاتی انتخاب های ما سرنوشت سازند.
دوستان، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب قدرت امید نوشته جوانا میسی و کریس جانستون، ترجمه بابک کابری که بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسا آن را منتشر کرده. جوانا میسی و کریس جانستون در کتاب انگیزشی قدرت امید درباره یک نیروی قوی و نگهدارنده به اسم قدرت امید سخن میگن. امیدی که با وجود تمام سختی ها در جامعه امروزی نمیگذاره ما نابود شویم. ما از متلاشی شدن جوامع میشنویم، از منابع آب رو به اتمام یا مسموم، از کاهش کیفیت هوا، از فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، از خاطرات خوش مکانهای بکر و وحشی که دیگه وجود ندارند. در برخورد با این چالش ها قدرت امید یاری من میکنه تا واکنشی مناسب داشته باشیم و در ساختن آینده‌ای که به آن امید داریم نقش خود را بازیابیم.
دوستای عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
موضوع برنامه امید و ناامیدی است.
باید بگویم که ناامیدی در وجود آدم مثل یک شب تاریک و طولانی است که هیچ صبح نمیشه. یک وقتایی است که آدم تمام درها را برای خودش بسته میبینه. خب اگر در همه تو وقتها آدم تسلیم شوه، یعنی ناامید است.
بله.
اگر تسلیم نشه، یعنی که امیدوار است.
درست است. در وقتی که آدم در اوج ناامیدی است، یک جرقه کوچک میتونه یک دنیا امید به او بده. یک حرف انگیزشی، یک راه حل خوب، حتی نگاه کردن به خود طبیعت.
میگن سکاکی در بزرگسالی رفته بود تحصیل کنه، اما استادش برش گفته بود با این سن و سال فکر نمیکنم به جایی برسی، بیهوده عمرت تلف نکو. سکاکی ناامید میشه، سر به کوه و صحرا میزنه تا ای که به جایی میرسه که قطره های آب از بلندی بر روی تخت سنگ میچکیدن و بر اثر ریزش مداوم خود سوراخی در دل سنگ به وجود آورده بودن. سکاکی مدت با دقت نگاه کرد، بعد با خودش گفت دل ما از این سنگ سخت‌تر نیست، اگر امید داشته باشم و تلاش کنم حتما موفق میشم. و واقعا هم همین تو شد. او بعدها یکی از دانشمندان عصر خودش شد و کتاب به نام مفتاح العلوم نوشت که از شاهکارهای بزرگ علمی و ادبی به شمار میره.
به به، چه حکایت قشنگی.
بله. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار ما آقای علوی تقدیمتان میکنه.
بخش آشنایی با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی.
مثل آباد. نقل کردند که در روزگاران قدیم دو روستای کوچک در دو طرف رودخانه در فاصله نه چندان دور از هم قرار داشتند. اسم یکی از روستاها پایین رود بود و اسم دیگری بالا رود. در روستای پایین رود مردمی نادان زندگی می کردند که حال و روز خوبی نداشتند و اغلب فقیر و بیچیز بودند. خانه هایشان خشت و گلی بود و بجز خانه های روستایی بنای جالبی در آنجا دیده نمی شد. مردم روستای بالارود وضع مالیشان کمی بهتر بود و از کشت و کارشان فایده بیشتر می بردند. مهمتر از همه این که در روستای بالارود یک منار هم وجود داشت. منار روستای بالارود در اصل کوره‌ای بود که برای آجرپزی ساخته بودند. در آن روستا مردم علاوه بر کشاورزی آجر هم درست می کردند. به همین دلیل خانه هایشان آجری بود و شکل و قیافه بهتری داشت. مردم پایین رود خیلی دلشان می خواست که وضع بهتری داشته باشند. دوست داشتند خانه های آنها هم آجری باشد، نه خشت و گلی. اما خودشان نمی توانستند کوره با آن بلندی بسازند و آجر بپزند. ساکنان روستای پایین رود هر وقت فرصتی پیدا می کردند دور هم جمع می شدند و با حسرت از وضع زندگی ساکنان روستای بالارود حرف می زدند. این گفتگوها ادامه یافت تا اینکه یک روز همه به این نتیجه رسیدند که اگر آنها هم یک منار بزرگ داشتند و آجر درست می کردند، هم وضع مالیشان خوب می شد و هم می توانستند خانه هایشان را با آجر بسازند. بزرگان روستای پایین رود برای به دست آوردن یک منار آجرپزی سرانجام به این نتیجه رسیدند که در یک شب تاریک به روستای بالا رود بروند، منار روستا را بدزدند و به روستای خودشان بیاورند. شبی تاریک و بی‌مهتاب 50 نفر از جوانان قوی و زورمند پایین رود به همراه 20 رأس اولاق به طرف بالا رود حرکت کردند. از روی پل رودخانه گذشتند تا به کوره آجرپزی رسیدند. در ده بالا رود همه بی خبر از نقشه و برنامه پایین رودی ها در خانه های خود خوابیده بودند. پایین رودی ها وقتی مطمئن شدند کسی آنها را ندیده، تناب هایشان را حاضر کردند و چند رشته تناب و دور منار بستند. بعد هم با هم تناب ها را کشیدند تا منار را از سر جایش تکان دهند. آنها الاغ هایشان را زیر منار به صف کرده بودند تا وقتی منار افتاد روی پشت الاغ ها بیفتد. از قضای روزگار پیرمردی که در کوره آجرپزی کار میکرد و در همانجا زندگی میکرد سر و صدای آنها را شنید. پاورچین پاورچین خودش را به نزدیک آنها رساند. حرفهایشان را شنید و فهمید که قضیه از چه قرار است. بنابراین سرفه ای کرد و همه را متوجه حضور خودش کرد و گفت: خسته نباشید، از قرار معلوم می‌خواهید منار روستای ما را بدوزید و به ده خودتان ببرید، اما باید بدانید این منار خیلی بزرگتر از این است که می‌بینید، زیرا نصفش زیر زمین است. ببینم شما که می‌خواهید منار را بدوزید فکر پنهان کردن آن را هم کرده اید یا نه؟ یکی از اهالی روستای پایین رود گفت: چه فکری باید می‌کردیم؟ پیرمرد گفت: اگر منار را بدوزید و به روستای خودتان ببرید، فردا که هم ولایتی های من از خواب بیدار شوند، می‌بینند که منارشان را دزدیدند. اگر آن را در ده شما ببینند، می‌فهمند که شما آن را دزدیده اید. شما باید مدتی آن را پنهان کنید تا آبها از آسیاب بیفتد. اهالی روستای پایین رود دیدند که پیرمرد بد نمی‌گوید. به او گفتند: چطور میتوانیم منار را پنهان کنیم؟ پیرمرد گفت: اول باید یک چاه بکنید، چاهی که عمق آن دو برابر این منار باشد تا بتوانید آن را درون چاه پنهان کنید. پایین رودی ها در آن تاریکی به یکدیگر نگاه کردند و گفتند: پیرمرد راست میگوید، اول باید چاه میکندیم و بعد به فکر دزدیدن منار میافتادیم. بهتر است برگردیم، اول چاه عمیق بکنیم و بعد برای دزدی منار بیاییم. پایین رودی ها با این فکر به روستای خودشان برگشتند، اما نشان به آن نشان که هرگز نتوانستند چاهی را که برای دزدیدن منار لازم بود بکنند. از آن به بعد هر وقت بخواهند به کسی بگویند که اول مقدمات کار مورد نظرت را فراهم کن، بعد کار را انجام بده، به این ضرب المثل اشاره می کنند و می گویند: اول چاه را بکن، بعد منارش را بدوست.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما و موضوع امید و ناامیدی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
خانم حسینیان،
بله،
تا حال فکر کردین که ناامیدی ها از کجا میان؟
سرچشمه های ناامیدی زیاد هست.
خب
به نظر من وقتی آدم انگیزش کشته شوه، ناامیدی قلمرو ذهنش را تصرف میکنه.
چطور با لوز قلم ترسیم میکنی ناامیدی را؟ ماشاءالله.
خب اعتماد به نفسم بالاست و یکی از ویژگی های آدم امیدوار اینمیست که اعتماد به نفسش بالاست.
خواهشن بحث را طرف دیگه نبر. از این میگفتیم که ناامیدی از کجا پیدا میشه؟ به نظر من تجربه های تلخ و شکست های پشت سر هم میتونه انگیزه آدم بکشه.
بله درست است، با شما موافق هستم آقای موحد.
تشکر.
میرم علاوه کنم که بعضی ها خیلی کوشش میکنن اما نتیجه نمیگیرن. مثلا جوانی 4 دفعه مثلا میره امتحان کنکور داده و کامیاب نشده.
بعضی هم باور داریم که بعضی از کارها از دست ما ساختن نیست، ای هم ما را به سوی ناامیدی میکشانه؟
چیزی که دریچه های ناامیدی را بر روی ما باز میکنه مقایسه کردن هست، ای که خود با آدم های موفق مقایسه میکنیم.
دقیقاً باید بگویم ما آدم هایی هستیم که در شرایط مختلف زندگی میکنیم و استعدادها و علایق ما هم متفاوت است.
درست است، شاید کسی در نقاشی استعداد نداره اما در موسیقی و شعر استعداد داشته باشه.
بله. خانم سنیان،
بله،
معلم های ما در مکتب از یک نیروی جادویی گپ می زدن.
خب
پیشتر یک اشاره داشتیم.
باور و خودباوری.
درود بر شما. خودباوری و ایمان داشتن به استعدادها و توانایی های ما معجزه می کنه.
بله،
اگر به خود ما باور داشته باشیم از هیچ سختی نمی ترسیم.
بله، شکست هم دیگه بر ما معنا نداره و باور به خود معجزه می کنه. باور به ای که اوزا اتو نمیمانه.
بله،
باور به ای که تو میتونی شرایط را تغییر بدی.
شما زندگی رهبران بزرگ تاریخ را بخونین، اونا سخت‌ترین شکنجه ها را تحمل کردن، با مرگ دست و پنجه نرم کردن ولی هیچ وقت تسلیم نشدن و امید خود از دست ندادن. اونا بیش از هر چیزی به ما و شما امید میتن.
بله، اونا الگوهای خیلی خوبی برای ای هستن که ما میتونیم شرایط را تغییر بتیم. کم از کم شرایط زندگی خود خود میتونیم تغییر بتیم.
بله بله.
آشتی میوه شیرین خداست، آشتی لطف بلارین خداست، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خدا. ای وطن داری عزیزم به دلت کینه نما، باز در شادی دستان غمت خینه نما، آشتی کن که ضروریست به درمان چمن، هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن، آشتی آشتی میوه شیرین خدا،
لطف دلم این خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف دلم این خداست. تشنه بیچاره من خسته شدی، با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی، چه کسی پاره دامان تو را می دوزد، دل بیگانه به احوال تو که می سوزد، آشتی آشتی میوه شیرین خدا، آشتی آشتی لطف بلورین خداست، آشتی آشتی میوه شیرین خداست، آشتی آشتی لطف بلورین خداست. کی نرا گم کو بیا خانه را آباد کنیم، کمر بست و ویرانه را آباد کنیم، مادر و کودک ما دیده برای من دوست، دل غمگین عزیزان خدا شاد کنیم، کی نرا گم کو بیا خانه را آباد کنیم.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما و موضوع امید و ناامیدی از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
اجازه هست من یک داستان قصه کنم خانم سنیان؟
بله بفرمایید.
پادشاهی از وزیرش میخواه که یک جمله یا عبارت را پیدا کنه که وقت پیروز میشیم غرور ما را نگیره، وقتی هم شکست میخوریم ناامیدی ما را سرخورده نسازه. وزیر پس از چند روز به پادشاه میگه که ای عبارت را روی نگین انگشترتان حک کنین.
حالا چه عبارتی؟
این نیز بگذرد.
واقعا عبارت جادویی و سحرآمیز است. در اوج ناراحتی ها و مصیبت ها وقتی میگی که این میگذره، بگوی که سبک میشی. جنگیدن با ناامیدی یک راهش اینمیست که به خودت تلقین کنی که شرایط تغییر میکنن.
ما فکر میکنیم که بعضی وقتها ناامیدی میتونه معلم خوب برای آدم باشه.
بله.
وقتی در باطلاق ناامیدی دست و پای میزنی، مجبور میشی بیشتر و عمیق‌تر به خودت فکر کنی. یک دفعگی متوجه میشی که راه غلط آمدی.
گفتی ناامیدی معلم خوبی برای آدم میشه.
بد گفتن نمیمونه دیگه خانم سنیان. وقت راهت عوض میکنی، همین راه عوض کردن میتونه برای دفعه های بعدت برای دلگو شوه. این خودش یک درس است. یعنی تو از ناامیدیت هم میتونی درس بگیری.
احسنت، خیلی عالی بود.
همکار محترم.
بله بفرمایید.
اگه امید را به چیزی تشبیه کنیم، شما با چی تشبیهش میکنین؟
امید به خیلی از چیزها میشه تشبیه کرد آقای موحد.
مثلا
من امید به تیل یا به اصطلاح سوخت یک موتر تشبیه میکنم.
عجب.
موتر تا تیل و سوخت نداشته باشه حرکت میکنه به نظرت؟
نه.
خب ما هم تا تیل داریم میتونیم حرکت کنیم، اگر سوخت نداشته باشیم یا امید نداشته باشیم خب حرکت نمیتونیم.
جالب بود تشبیهتان خانم سنیان.
تشکر.
ما خودم امید را به چراغ تشبیه میکنم که در انتهای یک جاده تاریک دیده میشه.
به به.
ما اگر نور او چراغ را دنبال کنیم به روشنی میرسیم دیگه.
ولی خب باید یک چیزی را هم در نظر بگیریم.
چی نه؟
ای که پیروزی یک دفعگی شکل نمیگیره. به همین خاطر ناامیدی را هرگز ویزای عبور به فکر ما نته.
بله بله، ما قدم به قدم باید پیش بریم. موفق شدن مثل بالا رفتن از کوه است.
بعد
چی کنیم؟
محکم کنیم.
محکم کنیم و بعد حرکت کنیم.
درست است.
باش که یک کلکشک به اینستاگرام خوب بکنم. آها ببینم که چی گپ هست. خب
اگه ناامید نیستین و همه چیز از نظر خودتان گل و بوته است، این ویدیو بر شما نیست. اگه دنیا برتان به آخر رسیده، اگه دیگه هیچ انگیزه ای برای زنده ماندن ندارین، اگه تا حالا چند دفعه قصد خودکشی کردین و موفق نشدین، این ویدیو برای شماست. ما یک راهکار ساده داریم برای رفع ناامیدی. اول قلب سفید سرخش کن، لایکو که برات راهکار بگویا. بگوی دکترک های عقلی عصبی گوش نتین. شما مشکل عقلی عصبی ندارین، مشکل شما به دستگاه گوارش است. هاضمه شما مشکل داره، شما از یبوست شدید رنج میبرین. من راهکارش براتون میگو: 3 عدد انجیر خشک درون 1 گلاس آب جوش پرتین، زنجبیل تازه رم اضافه کنین، تخمه گشنیز درونش پرتین، بانین که خوب دم بکشه. هر روز صبح ناشتا میلش کنین. اگه درمان کامل بدون برگشت میخواین، پیج مرا فالو کنین و کلمه درمان بر من کامنت کنین.
یعنی چی؟ این ناامیدی چی ارتباط به یبوست داره؟ نکنه که اشخاص ناامید یبوست میگیرن؟ کلش چتیات هست. اصلا گمش کن، اصلا هیچ دیگه سعی نمی کنم گمش کن.
میروایس، او بچم میروایس، میروایس
مادرم است.
خانه هستی نیستی او بچه؟
بله مادر جان، من به این خانه هستم.
حالا کمرم پای ما. وا جان مادر، تو که باز در خانه هستی؟
خب کجا باشم مادر جان؟ میفهمن امروز به این فکر میکردم که کاش من یک گنجشک میبودم.
اینه بخیر، توبه کردیم خدایا، این چی گپاییست که میزنی؟ حال چرا میخواستی گنجشک باشی تو؟
خود دلیل داره دیگه، اگه گنجشک میبودم حتما کدام پشکی پیدا میشد که مرا بخورم.
خیال پلاو زده رایستی، پشکای حال باید برشان جوز بتی و کوک بگیری، نی گنجشک میخورن و نی موش گرفته میتانن.
شما گفتن که من یک بیادر دیگه داشتم که او فوت شد، نی مادر؟
بله یا برتم گفته بودم که یک مریضی سخت گرفت.
آها خب،
6 ماه بود که فوت کرد مرد. خب که چی؟
خب کاش که جای من و بیادرم تبدیل میشد مادر، من میمردم او زنده میماند.
بیشی بیشی، امیالم تو به خیالت زنده استی؟ تمام وقت در خانه مثل دیوانه واری شیشتی.
خب چی کنم مادر جان، دیشب تا صبح پلکای من روی هم نماندم، خو نرفتم.
یک خانه برات خریدم، خب برو امور اگر سای کو.
چی؟ خانه خریدن بر من؟
بله یا خانه خریدم، کار بعدی کدم؟
خانه رو من چی کنم؟ خانه و چی درد من میخورم مادر؟ همین خانه که از پدر جان به ما رسیده بس هست بس.
نه بچه، این خانه که ما برات خریدیم با کارت میایه.
چطور؟
فقط کلیش ده پیش فرید است.
دست فرید؟
آه
چی میگی مادر؟ امو فرید که کارش گورکنیست؟
خود خودش است. یا سبا یا امیال برو و کلی خانه را از پیش فرید بگی.
چی کارایی میکنن شما مادر جان؟ من خانه را چی به سر خود بزنم ها؟
چی به سرت بزنیش پسان میفهمی، فقط برو بگی.
سلام کاکا فرید.
علیکم بر سلام جان کاکا، خوش آمدی میرمس جان، چای پرتون برات تازه دم است.
نه نه زنده باشه، نه نه نمیخورم. مادر جانم گفت که کلی خانه دست شما.
خو خی آمدی که خانه تا ببینی ها؟
بله آمدم که کلیش از خودتان بگیرم کاکا فرید.
گوش کو جان کاکا میرمس جان، اینمی قبر پیشتر کارایش خلاص شده، استاندرد استاندرد است.
خب
هم برش استاندرد است هم چه خوریش.
خب
این خانه از خودت است، مادر جانت برای خودت سفارش داده.
چی؟ مادر جانم بر من سفارش داده؟
درست است، من هم سفارشی و مخصوص برای خودت کنده کردم، برای هر کسی توی قبر کنده نمی کنم.
کاکا فرید، ولی من زنده استم.
سبر جان کاکا، یه ادعای خودت بسیار کلان ادعاست، باید اثبات شود. به من بگو که کار کمایی داری جان کاکا؟
نه کاکا.
زن اولاد داری؟
نه.
تحصیل میکنی؟
نه.
کدام هدف خاص به زندگی داری که برش تلاش کنی؟
او هم نه.
او دیگه خیلی حق با مادرت از جان کاکا. بیا قرار درون قبرت خواب کن که من روی یک چند بیل خواب میریزم.
چی؟ درون قبر خواب کنم کاکا فرید؟
آه نه تست، یک ذره آزاد میشه ولی زود که در نفست قید میشه، مشون که زیاد دوام بیاری خلاص میشی. شنیدم که خوش داشتی که گنگشک میبودی که پشک خودت میخور. بیا این قبرمون پشک است.
ولی من زنده هستم کاکا فرید.
جان کاکا، آدم زنده یک علایمی داره، قلبش تپش داره، حرکت داره، هدف داره، تلاش میکنه، به آینده امیدوار است. اگه یه علایم نداری وقت مرا نگیر. بیا قرار درون خانه خواب
کنم. چی رو در این قبر خواب کنم؟ اصلا نمیخوایم اینجا باشم. من جایم در این قبر نیست، زنده هستم.
چرا رفتی تو رو
نیم؟
میرویست
من زنده هستم.
انشالله که هوش در سری جوان آمده باشه. ها
دوستای عزیز، ما به امید زنده ایم. محال است که این جمله را ده ها بار نشنیده باشین.
بله، آدمی به امید زنده است، اما به صبر و بردباری هم نیاز داره. یک جای این جمله زیبا را دیدم که نوشته بودن که صبور باش، اتفاقات خوب نیاز به زمان دارن.
بعضی از ما تا شروع میکنیم انتظار موفقیت داریم. کسایی که امروزه در اوج قرار دارن بارها و بارها تا مرز ناامیدی پیش رفتن، اما بعد از مدت با روحیه محکم تر از پیش حرکت کردن.
چه خوب هستن اونایی که به دیگران امید هدیه میتن.
و چه بیرحم هستن اونایی که امید دیگران را ازشان میگیرن. شما هم شاید این جمله را شنیدین که کوشش کنین امید کسی را ازش نگیرین که شاید فقط همو را داشته باشه.
واقعا این هم توست. در خیلی از وقتها امید تنها دارایی یک انسان هست.
گاه نیاز است که به دیگران امید بتیم تا خود ما هم سرشار از امید شویم.
و چقدر خوب هستن دوستایی که در روزهای بد و سخت اطراف ما را میگیرن و کنار ما هستن. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز جمعه ها با شما رسیدیم.
خدا کنه که آنچه را در این برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله های غریب خفته بر خاک است تا قدری از زندگیشان بدانیم و به حد تشنگی سیراب شویم. لاله ای از تبار بلخاب و خفته در بهشت رضا، شهید محمد طاهر نظری. محمد طاهر نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی کاملا مذهبی و متشرع متولد شد. در سن 7 سالگی به مکتب رفت و تحت نظر ملا سید محمد آخون شاگردی کرد. پس از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، با پیشنهاد پدر بزرگ وارد مدرسه علمیه عالمیه شد و چند سالی در اونجا با فراگیری علوم دینی پرداخت. شیخ محمد عیسی اخلاقی از دوستان نزدیک و اقوام شهید.
شهید محمد طاهری نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در قریه یه ولسوالی بلخاب ولایت سریپول متولد شده شان. و طاهر نظری در خانواده خلاصه کلام دینی مذهبی، خانواده که حاج محمد نظر عمو این واقعا در او زمان خودش در بین مکریجه از نگاه نماز، تقوی، دادن خمس سم و زکات اینا فرد خلاصه کلام این اول بوده واقعا. در سن 7 سالگی در نزد به نام سید محمد حسین آخون به مکتب نشستن و درس مثلا قرآن و کتابای سواتی و اینا را از ایشان تلمس کردن و پیشنم سید محمد حسین آخون. بعد از این که ایشان سواد خواندن اینا را پیدا کردن با بزرگش فرستادن مدرسه عالمیه. ایشان مدتی چند سال خدمت شما شد در مدرسه عالمیه که ما هم همونجا بودیم تلمس کردن.
سید رضی فیاض از هم محله های شهید در رابطه با تولد و شخصیت خانوادگی شهید نظری چنین میگوید:
تاریخ تولد ایشون من دقیق نمیدونم، ولی بعد حدود 46-47 همین حدودا باید باشه و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش میگفتن، تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دانشگاهی بودیم، اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران، ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن دوباره زاهدان هم دیگر رو دیدیم. یه طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه، درس خون به قول معروف.
محمد طاهر نظری در ماه جوزای سال 1363 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه تا تحصیلات حوزوی و علوم دینی را در ایران ادامه بده. حدود یک سال در مشهد زندگی کرد و سپس راهی مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در شهر زاهدان شد.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان با یک کاروان 120 نفری از مسیر سنچارگ و سریپول و از همین مسیر میمنه و بادغیس اینا پیاده آمدیم تا ایرانه. ایران در طیباد آمدیم، بعد از این ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفرها رو دوار کردیم، خلاصه گرفته آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی با آقای مرتضی رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بودی خود که آموزش ببینه و بر بگردن به داخل افغانستان. و بنده با محمد طاهری نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوائل که آمدیم با آقای طاهری نظری، با محمد فاضل کریمی، با علی شریف و اینا در یک پایگاه آموزشی که به این متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس، اینا را ما بودیم همونجا شامل کردیم. یک سال و خورده ای را خدمت شما شد در پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
روحیات بارز اخلاقی شهدا همواره بر ما درس آموز بوده. وقتی نیم نگاهی به زندگانی شهدا داشته باشیم، پی میبریم که اونا چه صادقانه قدم در راه معشوق گذاشتن تا شایسته رفاقت با او شوند. محمد طاهر نظری هم با باور دوستان و اقوام بسیار خوشخلق و حلیم و اهل زهد و عبادت بوده. در بحث یادگیری علوم و سخنوری هم سرآمد طلاب مدرسه علمی.
ایشان واقعا بسیار اخلاق خوبی داشت. حتی وقتی که در اینجا آمده بودیم، بسیاری وقت حرم که می آمد، شبا مخصوصا شبای رمضان، از اول شب که افطار که می آمد تا آخر شب در حرم حضرت امام رضا بود. اکثر وقتا می شد که واقعا حرم می آمد و شما بچه ها بیاییم شما همی گه در اتاق عظمت. بسیاری وقتا نمی آمد، کریمی نمی گفتیم چرا نمی آمد، مفتای نظری می گفتیم ما و شما بودیم یک سرباری، اونا یک شرعی طلبگی داره و شرعی طلبگی اونا باز ما فشار وارد کنیم. در کوچکی هم آدم بسیار حلیم، ای تو جنگ و مجرا و با بچه ها نداشتنن. در پیش آخوندم که می رفتن، آخوندش از درسش راضی بود و بیانش هم خوب بود. به خانواده ای که واقعا از نگاه سطح آگاهی، تقوا خیلی خوب بوده، یا آدم به دنیا آمده و بار آمده و پدرش هم که روحانی است، هم کاکاش هم روحانی است، آدم بسیار حلیم با برد و باد. در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم، خدمت شما ایشان صدای خوشی داشت، بعضی وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و طاهر نظری و یک دو تا از شیخهای دیگه هم می آمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن. همی عرضو در مابین همی جمع هم بحثای خودش، هم طاهر نظری و هم فاضل کریمی، عرضو تد بود در قوه حافظه و در مثلا صحبتهایش اینا، مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی پیش بود.
بسیار ولایت مدار بود، ساده، صاف، زلال و صادق و متواضع، هم در مباحث اعتقادی و هم در اخلاق رفتاری. آرام بود و اهل شعار دادن نبود. حجت الاسلام مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان شهید.
جناب آقای نظری شاید بگی مانند همه شهدا، یعنی قبل از این که به اطلاب لحال ظاهری شهید بشوند، شهید بودن و حقیقتن ویژگی های خیلی خوبی داشت. یعنی یک آدم بسیار صادق، ساده، با تواضع، صاف و زلال، هم در بحث به اصطلاح اخلاق اعتقادی و مباحث به اصطلاح باوری و هم در اخلاق رفتاری، در این دو تا ویژگی خصوصیات برتری این مجموعه را داشت. اهل